انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما هستیم و باز هم برنامه صحی و بهداشتی ضربان هست که از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari، آدرس سایت ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که در این ساعت برنامه صحی بهداشتی ضربان را برای شنیدن انتخاب کردین. امیدواریم که حالتان خوب باشه و جانتان جور. امروز باز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب دکتر علی کسرایی منش، دکترای دواشناسی یا فارمسی هستیم تا در ادامه بحث‌های قبل با نکات مهم و ضروری در مورد دواها و داروها با هم صحبت بکنیم. اگر شنونده برنامه‌های قبل ما بوده باشین، می‌دانین که در دو برنامه با شرایط مناسب نگهداری داروها، چگونگی استفاده و استعمال صحیح دواها و همینطور در مورد گروه دواهای مخدر و تخدیری و مسکن‌ها یا تسکین دهنده‌ها و ضد دردهای قوی صحبت شد که باید نهایت مراعات در مصرف این دواها شود. و در ادامه هم راجع به دواهای آنابولیک و هورمونی که بعضی‌ها برای زیاد کردن وزن و زیبایی اندام و زیاد کردن حجم عضلات بدنشان استفاده می کنند، صحبت‌های بسیار مفیدی شد و تأکید شد که هرگز دنبال ای دواها و مکمل‌ها یا تقویت کننده ها نروند و هر گونه استفاده از دواها باید زیر نظر دکتر معالج و پزشک باشه و ضررها و تاوانهای این ترکیبات و تقویت کننده ها بیان شد که امیدواریم مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. امروز هم با جناب دکتر کسرایی منش صحبت میکنیم و بحث را ادامه خواهیم داد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که این وقت رو من دادین تا بتونم با مردم صحبتی داشته باشم در زمینه دارو.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم در برنامه ضربان. در دو جلسه قبل با نکات مفیدی در زمینه داروها و دواهای مختلف از جمله دواهای مخدر و تخدیری، داروهای مکمل و بدنساز هورمونی و خطرها و نتایج اونا صحبت شد. امروز با توجه به اینکه آقای دکتر مشکل چاقی و زیاد شدن وزن در جامعه زیاد شده و متاسفانه گاهی دیده میشه که بعضیا به جای کنترل وزن بدنشان با رژیم غذایی مناسب و با ورزش مناسب دنبال دواهای ضد چاقی و لاغر کننده میرن و این دواها هم تبلیغ هم میشن، خب ممکنه که مشکلات رو ایجاد بکنن. میخوام در رابطه با مصرف و آثار این دواهای لاغر کننده با شنوندگان خوب برنامه ضربان صحبت بکنین که آیا این دواها هم عوارض و تاوانهایی داره یا خیر.
در این رابطه بله، ما داروهایی داریم که الان هم استفاده میشن و یکی از این نمونه داروها اورلیستات هست که در ایران به نام ونوستات و زنولیپ داره تولید میشه. این دارو مهار کننده آنزیم لیپاز هست، یعنی به زبان ساده بگم باعث میشه که از تجزیه چربی در روده جلوگیری بکنه و نذاره که چربی ها جذب بشه و در نتیجه بدن چربی هایی که لازم داره از چربی های ذخیره خودش برداشت میکنه و فرد به مرور لاغر میشه.
بله.
اما خب استفاده از همین دارو هم ممکنه عوارضی در پی داشته باشه. عوارض شایعش مدفوع چرب هست، اسهال بله. چرب هست که متعاقب به مصرف دارو دیده میشه و در موارد شدیدتر ممکنه درد شکم و حتی بی اختیاری مدفوع هم ممکنه ایجاد بکنه که دیگه در این مورد بیمار از مصرف دارو منصرف خواهد شد.
بله.
سردرد و خستگی و بیخوابی و افسردگی و استراب هم ممکنه که ایجاد بکنه و حتی سندروم شبه آنفولانزا و ممکنه سرفه های مزاحم ایجاد بکنه.
بله.
پس میبینیم که استفاده از یک دارویی که میتونه جذب چربی ها رو مهار بکنه و کمک به لاغر شدن بکنه میتونه که چه عوارضی در پی داشته باشه. من بازم اینجا توصیه میکنم که بهترین راه کم کردن وزن مصرف کردن کمتر غذاها به خصوص غذاهای چرب و غذاهای سرشار از کربوهیدرات هست، یعنی استفاده از یک رژیم متعادل و فعالیت‌های بدنی، و اگر فعالیت‌های بدنی کم هست حداقل مصرف غذا کمتر باشه تا فرد دچار افزایش وزن و چاقی نشه.
بله. من دو تا سوال بسیار کوتاه مطرح کنم دکتر صاحب. من جایی خواندم که تنها داروی تایید شده برای کنترل وزن همه اورلیستات یا ونوستات هست، این حرف درست است؟
نه، داروهای دیگری هم الان داریم. مثلا یک دارو هست به نام کربو بلاکر که این دارو میتونه از جذب مواد قندی جلوگیری بکنه.
بله.
و اینم میتونه، چون میدونیم که قند ها وقتی اضافه از حد مصرف میشن در داخل بدن تبدیل به چربی میشن و ذخیره میشن.
بله.
و این دارو هم میتونه باز باعث جلوگیری از چاق شدن یا کاهش وزن بشه. داروهای گیاهی هم موجود داریم که اینا میتونن اشتها رو پایین بیارن و هم چاقی رو کمتر بکنن، مثل داروی اسلیمی. یک نمونه داروی ایرانی داریم به نام اسلیم کویک که عصاره کرفس و شیویت هستش.
بله.
این دارو میتونه که هم اشتها رو کم بکنه و هم وزن رو پایین بیاره. یک قرص قبل از صبحانه معمولا مصرف میشه و یک قرص قبل از نهار. واقعا این داروها مؤثر هستن و الان هم تایید شده هستن و مصرف میشن، ولی بازم توصیه کلی این هست که اگر میخواد کسی لاغر بشه اول رژیم و دوم ورزش و بعد داروها.
و داروها طبیعتاً با تجویز پزشک باید مصرف شه یا نه میتونن خودشون؟
اگر با تجویز پزشک مصرف بشه بهتر هست، به خاطر اینکه مریض باز تحت کنترل باشه یا با پزشک تماس داشته باشه که اگر عارضه‌ای دید بتونه به پزشکش بگه و مشخص بشه که مربوط به دارو هست یا نه و آیا دارو رو ادامه بده یا نده.
من یک سوال دیگه بپرسم دکتر صاحب در ارتباط با ونوستات. با توجه به اینکه شما اشاره کردین که اینا جذب چربی ها را مختل میکنه و چربی ها جذب نمیشه، آیا میتونه که اختلال در جذب ویتامین های محلول در چربی هم ایجاد بکنه؟
بله، مسلما یکی از به اصطلاح موردایی که لازم هست بیمار با پزشک حتی برای این دارو مشورت بکنه همین هست.
بله.
یعنی اونجا اگر پزشک مشاهده بکنه یا حدس بزنه که ممکنه این حالت پیش بیاد در مصرف دراز مدت، ممکنه در کنارش ویتامین های مختلف برای مریض تجویز بشه. کما اینکه ما میبینیم کسایی که رژیم میگیرن معمولا ترکیبات ویتامینی در کنارش استفاده میکنن که دچار کمبود بعضی از ویتامین ها نشن.
تشکر های دکتر از نکات مفید و معلومات خوب شما در مورد دواهایی که برای لاغری و کم کردن وزن استفاده میشن. بحث دیگه‌ای که در زمینه دواها مطرح هست، دواهای مربوط به جلوگیری و کنترل حاملگی و بارداری است که می‌دونیم امروزه در جوامع مختلف زیاد مصرف میشه. اگر در مورد نحوه درست مصرف این دواها و عوارض اونا با ما معلومات بدین، بسیار ممنون میشم آقای دکتر.
داروهای جلوگیری از حاملگی باید در نظر داشته باشیم که انواع مختلفی دارن. کنتراسپتیو های LD و HD هنوز پرمصرف ترین هستن،
همین ولی... قرص ها یا تبلت هایی که استفاده میکنن.
بله بله، در به اصطلاح لفظ عوامانش بخوایم بگیم، قرص LD، قرص زرد یا قرص سفید،
بله،
اینا همین کنتراسپتیو های LD و HD هستن که مصرف بیشتر از همه دارن.
بله.
و کنتراسپتیو های جدیدتری مثل مارولون یا دزوسپتیو و یاز و یاسمین هم به این لیست اضافه شدن که مورد استفاده در بعضی موارد قرار می گیرن. باید در نظر داشته باشن بیماران که استفاده منظم و به جای این داروها میتونه که جلوگیری از حاملگی رو دقیق بکنه و یک شب حتی عدم استفاده از قرص میتونه که موجب بارداری ناخواسته بشه.
یعنی اگر یک شب قرص ترک شد، در واقع اینا ادامه قرص رو مصرف نکنن یا نه به همون شکل ادامه بدن، از روش دیگه هم استفاده بکنن؟
بله، اگر چنانچه بیماری یک شب قرص رو فراموش کرد، شب بعدش باید دو قرص بخوره، و اگر دو شب فراموش کرد، دو شب بعدش باید دو قرص بخوره. یعنی وقتی دو شب فراموش کرده، بعد در پی اون دو شب دیگه باید هر شب دو تا بخوره که جایگزین اون دو شب بشه. ولی اگر بیشتر از این فراموش کرد، دیگه باید درمان رو قطع بکنن و منتظر باشن که ببینن آیا حاملگی اتفاق افتاده یا نه. چون اگر حاملگی اتفاق افتاده باشه، خود ادامه کنتراسپتیو میتونه که برای جنین مضر باشه.
بله. خب توصیه های دیگه هم دارین در ارتباط با روش های پیشگیری، قرص های پیشگیری در واقع یا دواهای پیشگیری؟
داروهای جلوگیری از بارداری همونطور که بقیه داروها عوارض دارن، اینا هم دارای عوارضی هستن.
بله.
ممکنه اسهال ایجاد کنن، ممکنه دردهای شکمی ایجاد کنن، سوء هاضمه ایجاد کنن، مریض دچار نفخ بشه، گاهن میبینیم که دچار تهوع و استفراغ میشن. همچنین ممکنه عوارض پوستی داشته باشه، سردرد و گیجی ایجاد بکنه، کاهش فشار خون ایجاد بکنه. پس با این عوارض امکان داره که یک بیمار خودش خودسرانه مصرف رو قطع بکنه و ترجیح بده که استفاده نکنه. در این مورد میتونن با پزشک مشورت کنن که آیا میشه قرص‌های دیگری رو جایگزین کرد و یا از روش‌های دیگه استفاده بکنن. امروز قرص‌های مخصوصی هم برای پیشگیری اورژانسی در داروخانه‌ها وجود داره که چنانچه فردی مشکوک به حاملگی باشه، میتونه دو قرص به فاصله 12 ساعت استفاده بکنه بعد از آمیزش. البته باید از زمان آمیزش 72 ساعت نگذشته باشه.
بله.
دو قرص به فاصله 12 ساعت استفاده میکنه و این پیشگیری اورژانسی رو انجام میده.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم با شما و با جناب آقای دکتر کسری منش همراه هستیم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای خوراکی دیابت در ماه مبارک رمضان هست. همونجور که مستحضر هستید، کسانی که دیابت کنترل شده دارن و در 3 ماهه گذشته دچار حملات ناشی از کمبود قند خون یا هایپوگلایسمی نشدن، خب اینها معمولا افرادی هستن که از داروهایی مصرف میکنن که این داروها داروهای کاهش دهنده حساسیت انسولین مثل متفورمین، مثل پیوگلیتازون، اینها داروهایی هستن که ترشح انسولین افزایش نمیدن، بلکه حساسیت سلولهای عضلات و کبد رو به انسولین افزایش میدن و در نتیجه نمیتونن حملات افت قند خون برای بیماران ایجاد کنن. اگر شما بیماری هستید که از این داروها استفاده میکنید، میتونید با مشورت با پزشک و تنظیم دوز، اگر حتی روزی 3 بار از این داروها استفاده میکنید، تنظیم دوزی انجام میشه که 2/3 از مقدار مصرف منتقل میشه به صبح و 1/3 منتقل میشه به افطار، یعنی سحر و افطار، و بیمار میتونه مصرف داروهای خوراکی دیابتشو ادامه بده. در این خصوص و اگر که مصرف کننده داروی گلیبنکلامید هستید، به همین ترتیب اون دارو افزایش دهنده ترشح انسولین هست و میتونه منجر به حملات افت قند خون بشه، که در خصوص تنظیم مصرف اون حتما با پزشک خودتون مشورت بکنید.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان همکار گرامی ما جناب دکتر علی کسرایی منش، دکترای فارمسی یا داروشناسی، در مورد داروهای ضد چاقی و لاغرکننده و عوارض و خطرهای استفاده نابجای اونا صحبت کرد. همینطور یک توضیح کوتاهی در زمینه مصرف درست دواهای ضد حاملگی دادن و به عوارض احتمالی این دواها هم اشاره شد. ما همچنان با شما همراه هستیم و با جناب دکتر کسرایی منش. آی دکتر، یکی از بحث‌های مهم در رابطه با دواها، مصرف دواها در دوران حاملگی یا بارداری و شکمداری و دوران شیر دادن به طفل هست و می‌دونیم که بسیار جدی توصیه میشه که در دوران حاملگی و شیر دادن هر قسم دوایی را باید با نظر دکتر معالج و پزشک مصرف بکنیم و اصلا دوا خودسرانه استفاده نشود. علت این همه تاکید و توصیه چی است آی دکتر؟
در دوران بارداری داروهایی که مصرف میشه، امکان داره که این داروها بتونن از سد خونی جفت رد بشن و وارد بدن جنین بشن، و چون جنین در حال رشد هست، امکان داره که این داروها روی رشد جنین تأثیر بذارن و ناهنجاری ایجاد کنن.
بله.
به خصوص در 3 ماهه اول داروها اکثرا استفادهشون ممنوع هست و کلن در مورد بیماری هایی که خانمای باردار باش مواجه میشن و میخوان دارو مصرف کنن، حتی پزشک متخصص هم سعی میکنه که داروهای ساده تر و داروهای سیفتر، داروهای ایمنتر رو استفاده بکنه.
بله.
که عوارضی متوجه جنین نباشه. گاهی اوقات امکان داره که حتی یک قطره بینی که مادر استفاده میکنه از طریق مخاط بینی جذب بشه، وارد خون بشه، بره وارد بدن جنین بشه و عوارض سو به جا بذاره. به همین دلیل باید خیلی مواظب باشن و هر دارویی رو که کسی توصیه میکنه استفاده نکنن، به خصوص در مورد حاملگی. و یک مورد دیگه هم که هست، بچه های زیر 2 سال هست.
بله.
که من توصیه‌ام همیشه به بیمارانی هست که برای بچه هاشون هر دارویی رو که میخوان استفاده بکنن با تجویز متخصص کودکان باشه، تا اینکه بچه دچار مشکل نشه. چون خیلی از داروهایی که در افراد بزرگسال استفاده میشن، امکان داره که در بچه های زیر 2 سال شدیداً ایجاد مسمومیت بکنن و عوارضی بذارن که بعداً نشه جبرانش کرد.
بله. در دوران شیردهی هم طبیعتاً ممکنه که دواها از طریق شیر منتقل شود.
بله، در دوران شیردهی بعضی از داروهایی که میتونن داخل شیر ترشح بشن، مسلماً وارد بدن نوزاد خواهند شد، چون نوزاد از مادر شیر میخوره و میتونه همون عوارض سوی رو که داره در بدن نوزادم دیده بشه. اینجا کاری که انجام میشه این هست که اگر مصرف اون دارو برای مادر حیاتی باشه، توصیه میشه که مادر در زمان مصرف دارو شیردهیش قطع بکنه.
بله.
و از شیر خشک به عنوان غذای اصلی کودک استفاده کنن تا دوره دارو تموم بشه، و یا اینکه اگر امکانش باشه دارو رو عوض بکنن و داروی سیفتری به مادر بدن که عوارض سو روی بچه نداشته باشه.
آقای دکتر، در مورد دواهای صنعتی و کیمیاوی، همینطور که شما هم فرمودین، زیاد صحبت شده و تذکرات و تاکیدات زیادی شده که در دوران حاملگی یا بارداری و شیردهی باید بسیار احتیاط کرد و خب داروها بدون تجویز پزشک مصرف نشود. اما در مورد
داروهای گیاهی یا سنتی یا به تعبیری دواهای یونانی کمتر صحبت میشه. خیلی‌ها فکر میکنن که اینا اصلا ضرری ندارن و بیتاوان هستن. میخوایم در این ارتباط صحبت بکنید که آیا این داروها هم میتونن مشکل ایجاد بکنن، آیا میتونن مضر و خطرناک باشن یا خیر.
داروهای گیاهی کمتر ولی بی‌عارضه هم نیستن، یعنی باید توجه داشت که داروهای گیاهی هم باز حاوی مواد، یعنی در گیاه مواد شیمیایی وجود داره که اینا بله. دارای اثر دارویی هستن و این از قاعده کلی مستثنا نیست.
بله.
اگر توسط مادر استفاده بشه میتونه وارد بدن بچه هم بشه در زمان شیردهی یا در زمان حاملگی وارد بدن جنین هم بشه.
بله.
و اگر چنانچه دارویی عوارضی براش ثبت شده باشه که خطرناک باشه میتونه عوارض در کودک هم دیده بشه.
آقای دکتر کسرای منش، میدونیم که مصرف دواهایی که برای مشکلات عصبی و روانی تجویز میشه خیلی شایع شده و از اون طرف داروهای مختلف روانگردان را هم داریم برای تغییر روحی روانی مریض ها. نظر شما در مورد این داروهای روانگردان یا تغییر دهنده حالات روحی روانی چی است؟
من بیشتر ترجیح میدم که بگم ترکیبات روانگردان.
بله.
چون ما این دسته از ترکیبات چندان مصرف دارویی ندارن به جز چند مورد خاص. مسلماً این داروها باید در جایی استفاده بشن که نوع مصرف تایید شده باشه.
بله.
یعنی این که ما یک داروی محرک مغزی رو بیایم برای افزایش حافظه به طور سرخود استفاده بکنیم، این میتونه عوارض ناگواری به جا بذاره و باید مواظب باشیم که این ترکیبات میتونن وابستگی هم ایجاد بکنن و فرد به ورطه‌ای کشیده بشه که نتونه مصرف اینا رو قطع کنه.
آقای دکتر، یک سوال دیگه که مطرح هست اینه که داروهای مختلفی که ما مصرف میکنیم، آیا این داروها روی هم دیگه اثر دارن؟ ممکنه که داروها روی هم اثر بکنن، فعالیت یک دیگر کم و زیاد بکنن و در این زمینه نقش داشته باشن؟ و ای که ما چه نکاتی را باید در این حوزه رعایت بکنیم؟
بله، داروهایی که مصرف میشن امکان داره به دلایل گوناگونی با هم تداخل داشته باشن.
بله.
یعنی اثر همدیگر رو کم یا زیاد بکنن. یکی از دلایلش این هست که ممکنه دو تا دارو با هم در جذب رقابت کنن و یک دارو موفق تر باشه و یک دارو جذبش کمتر بشه. یک دلیل دیگه این هست که ممکنه یک دارویی بره تو کبد و آنزیمای کبدی رو که مسئول متابولیسم داروی دیگه هستن مهار یا تحریک بکنه. بله. در صورتی که یک دارویی متابولیسم داروی دیگر تحریک بکنه باعث میشه که اثر اون دارو کم بشه، بیشتر متابولیزه بشه.
بله.
و باز برعکس اگر داروی متابولیسم داروی دیگر رو مهار بکنه امکان داره که اون دارو داروی دومی اثرش در بدن بیشتر بشه چون متابولیسمش مهار شده.
بله.
نمونه‌های مختلفی هست که داروها میتونن رو هم تأثیر بذارن. مثلا داروی اریترومایسین که یک آنتی بیوتیک هست.
بله.
میتونه باعث افزایش اثر ضد انقادهای خوراکی بشه. همین داروهای ضد حاملگی خوراکی میتونن با داروهای مثل سایمتیدین، کوتریموکسازول، لووستاتین میتونن تداخل داشته باشن و متابولیسم کبدی وارفارین رو میتونن آهسته کنن، اثر وارفارین رو میتونن افزایش بدن. یک داروی والپرات سدیم که یک داروی ضد تشنج هست باز میتونه با داروی ضد تشنج دیگه مثل فنیتوین، فنوباربیتال تداخل داشته باشه، اثر فنیتوین رو میتونه افزایش بده، فنوباربیتال میتونه اثر والپرات رو کم بکنه.
بله.
کلسترامین یک داروی هست از اون نمونه‌ای که در جذب گفتم، میتونه جلو جذب والپروات رو بگیره و اثرش رو کم بکنه و همچنین داروهای دیگه مثل آسپرین، کاربامازپین، ایمیپرامین هم میتونن تحت تاثیر داروی والپروات قرار بگیرن. اینا یک موردایی هست که باید حتما به طور موردی هر تجویزی که میشه کاملا دقیق باشه و بیمار اگر داروی از قبل مصرف میکنه به پزشک بگه که پزشک بتونه دوز دارو رو تنظیم کنه یا نحوه مصرف دارو رو به بیمار بگه که نتیجه مثبت رو ازش بگیرن.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب، بحث بسیار خوبی مطرح شد. با شما خداحافظی میکنیم.
منم با شما و شنوندگان خداحافظی میکنم.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717-1744 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
اختیاری ادرار در بزرگسالی، دفع ناگهانی و غیرعادی ادرار رو بی اختیاری ادرار میگن. درسته که این مشکل روی روحیه و فعالیت‌های روزمره افراد اثر بدی میذاره، اما نمیشه اسم بیماری رو روش گذاشت. در اصل بی اختیاری نشونه بروز یک بیماریه، نه خود بیماری. بی اختیاری ادرار به دلایل مختلف به وجود میاد و در همه سنین هم مشاهده میشه، اما مشکلات مربوط به مثانه بیش فعال و تحریک پذیر بیشتر در سالمندان شیوع داره. بعضی از بیماری ها مثل MS و آلزایمر زمینه ساز بروز این مشکل هستند. در خانوم ها دلایل مختلفی باعث میشه که بی اختیاری شیوع بیشتری نسبت به آقایون داشته باشه، مثل بارداری، زایمان و شروع یائسگی. در آقایون هم بالا رفتن سن و مشکلات مربوط به پروستات باعث مشکل در ادرار یا بی اختیاری میشه. بی اختیاری در بزرگسالان چند دسته‌بندی مختلف داره. مثلا بعضی افراد هر چند وقت یه بار با ترشح ادرار مواجه میشن، اما بعضی ها اصلا کنترلی روی مثانه‌شون ندارن و ادرارشون مداوم و به طور قطره قطره دفع میشه. در یک دسته‌بندی دیگه بی اختیاری ها به دو نوع موقتی و دائمی تقسیم میشن. گاهی نوشیدن بعضی نوشیدنی ها مثل الکل، قهوه، چای و هر نوع نوشیدنی قندی و اسیدی دیگه یا حتی آب، اون هم در مدت زمانی کوتاه باعث تحریک مثانه و بی اختیاری های موقت میشه. مصرف داروهای فشار خون، آرام بخش ها و شل کننده های عضلات هم ممکنه کنترل مثانه رو کم کنن. بعضی مشکلات مثل عفونت دستگاه ادراری و یبوست هم میتونن افراد سالمند رو به طور موقت با مشکل بی اختیاری ادرار مواجه کنن. اما گاهی این مشکل میتونه دائمی بشه و برای بیمار مشکلات مختلفی رو به وجود بیاره. یکی از دلایل بی اختیاری دائمی به ویژه در میانسالی و سالمندی خانم ها افتادگی عضلات کف لگن بر اثر بارداری و زایمان و یا یائسگی و برداشتن رحمه. با افزایش سن و ضعیف شدن عضلات مثانه، ظرفیت اون برای نگهداری ادرار کاهش پیدا میکنه و گاهی با فعالیت‌های ساده‌ای مثل خندیدن، سرفه کردن و بلند شدن از صندلی، فرد دچار بی اختیاری میشه. همینطور در سنین بالای 65 سال احتمال ابتلا به مشکلات پروستات بیشتر میشه. بزرگ شدن پروستات و فشار آوردن اون روی مثانه میتونه به شکل ثانویه باعث بی اختیاری بشه. سنگهای مجاری ادراری و کلیه یا آسیبهای نخاعی هم از عوامل دیگه‌ای هستن که مشکل بی اختیاری رو ایجاد یا تشدید میکنه. کم کردن وزن با کم کردن فشار روی مثانه و عضلات اطراف اون و ترک سیگار با کاهش خطرات بیماری‌های کلیوی و یا دیابت میتونه تا حد زیادی از بی اختیاری در سالمندان پیشگیری کنه.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان رادیو دری همراه باشین.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری.
موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خلق آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیر خیلی دمیزه سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و خوشحالیم از اینکه امروز هم ما را با برنامه ایران گشت همراهی میکنید. دوستان عزیز، اما قسمی که در برنامه گذشته خدمتان گفتیم 3 تالاب از 24 تالاب بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر در استان سیستان و بلوچستان واقع شده. در برنامه گذشته با تالاب‌های خلیج گواتر و هور باهور آشنا شدیم. در این برنامه نیز قصد داریم مجموعه تالاب هامون از این استان را به شما معرفی کنیم، یعنی تالاب‌های هامون پوزک و هامون صابری و هامون هیرمند یا هلمند که در سایت کنوانسیون رامسر تحت دو عنوان تالاب هامون پوزک و تالاب هامون صابری و هیرمند مجزا ثبت شده است. همراه ما باشید. مجموعه تالاب‌های هامون یکی از تالاب‌های مهم دنیا و بزرگترین دریاچه آب شیرین در سراسر فلات ایران محسوب می‌شود که مشترک بین ایران و افغانستان و دارای 3 بخش هامون پوزک، هامون صابری و هامون هیرمند است که در مجموع تالاب بین‌المللی هامون را تشکیل می‌دهند. این تالاب‌ها شهرستان زابل را از شمال، شمال غرب، غرب و جنوب غرب در بر گرفتند. هامون پوزک 10,000 هکتار و هامون صابری و هامون هیرمند در مجموع 50,000 هکتار مساحت دارد. ارتفاع هامون پوزک 490 متر از سطح دریا و هامون صابری و هامون هیرمند 470 متر از سطح دریا است. تالاب‌های هامون از دسته تالاب‌های داخل خشکی است و مجموعی از دریاچه‌های آب شیرین فصلی و دائمی را تشکیل می‌دهند که هنگام پرآبی و وضعیت سیلابی اصلی ترین منابع تغذیه آن یعنی رودخانه هیرمند، این 3 تالاب به هم پیوسته و مجموعه آبی وسیعی را به مساحت حدود 400,000 هکتار تشکیل می‌دهند. رودخانه هیرمند و چند رودخانه کوچک که از شمال و بخش‌های مرکزی افغانستان سرچشمه می‌گیرند، منابع تامین کننده آب این تالاب‌ها هستند. عمق متوسط تالاب‌های هامون در سال‌های پرباران در حوزه آبریز آن به 5 متر نیز می‌رسد. به طور کلی این منطقه دارای آب و هوای گرم و خشک با میانگین دمای زمستانی 15 الی 20 درجه سانتیگراد و میانگین دمای تابستانی 35 تا 40 درجه سانتیگراد است. متوسط بارش سالیانه این منطقه نیز کمتر از 100 میلی متر است که بیشتر این بارندگی ها در فصل زمستان مشاهده می شود. این دو تالاب از طرف شرق و جنوب توسط دشت‌های کم ارتفاع، اراضی کشاورزی و تعداد روستا محصور شدند. در دشت‌های جنوبی تالاب، نمکزارهای گسترده، ماسزار و تپه‌های شنی متعددی به چشم می‌خورد.
Thank you. تالاب‌های هامون دارای آب شیرین تا لب شور هستند و در آن کفه‌های گلی، نیزار، جگنزار همراه با دشت‌های پهناور و نمکسار وجود دارد. در سال‌هایی که سیلاب‌های طولانی در منطقه اتفاق می‌افتد، گیاهان قوطه‌ور فراوانی در دشت‌های سیلابی می‌رویند. در این تالاب گیاهان هالوفید یا شورپسند به چشم می‌خورند و در اطراف تالاب درخچه‌های گز به طور انبوه وجود دارند. نی، لویی، هزار نی، قاشق واش، گز، شستروسان، باتلاقی شور و علف شور از مهمترین گونه‌های گیاهی تالاب‌های هامون به شمار می‌روند. تالاب‌های هامون محل زمستان گذرانی انواع زیادی از پرندگان آبزی به ویژه پلیکان‌ها، هواسیل‌ها، اردک‌های غواص و پرندگان ساحلی هستند. همچنین در سال‌هایی که سطح آب دریاچه بالاست، شرایط مناسب جهت جوجه‌آوری تعداد زیادی از پرندگان مهیا می‌شود. تاکنون تعداد 54 گونه پرنده در این منطقه شناسایی شده است که از این تعداد تنها 2 گونه بومی بوده و بقیه مهاجر زمستان گذران و تابستان گذران هستند. پستانداران تالاب هامون صابری و هامون هیرمند شامل روباه، گراز، شغال، کفتار، گربه جنگلی، گربه وحشی، خدنگ، موش خرما، موش بزرگ، گرگ و خرگوش می شود. ماهی آمور، اونجوک سیستان، فیتوفاگ، کپور و سرگنده نیز از ماهیان این تالاب به شمار می روند. در سال 1347 هجری شمسی، نیمه غربی هامون صابری و هامون هیرمند و سطح وسیعی از اراضی بیابانی ضلع غربی آنها با وسعت 193500 هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت و در سال 1381 بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست سطح منطقه حفاظت شده هامون به 283000 هکتار افزایش یافت. در سال 1354 هجری شمسی بخشی از هامون صابری و قسمت شمالی هامون هیرمند با وسعت 50000 هکتار در فهرست تالاب‌های بین‌المللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسید. این تالاب توسط سازمان بین‌المللی حیات پرندگان به عنوان زیستگاه با اهمیت برای پرندگان تشخیص داده شده است. مجموعه تالاب‌های هامون دارای ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای ساکنین منطقه است. نزارهای موجود در تالاب برای تأمین خوراک احشام، سوخت منازل و ساخت قایق استفاده می شود. پرده بافی از گیاه لویی در این منطقه شهرت جهانی دارد. صید ماهی و شکار پرندگان از دیگر ارزش‌های اقتصادی تالاب هامون صابری و هامون هیرمند است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من خلیج فارس تو. ایران، قلب من تو دستم واسه تو. ایران، جان من خلیج فارس تو.
از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه ایران گشت. در این برنامه با معرفی مجمع تالاب‌های هامون میپردازیم. دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه ما باشید.
موسیقی
مجمع تالاب‌های هامون از مهمترین اکوسیستم‌های طبیعی و جاذبه‌های گردشگری سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود. این تالاب‌های منحصر به فرد و زیبا در فصل‌های پرآبی دریاچه هامون و ویژه فصل بهار دارای پوشش گیاهی فوق‌العاده است که علفزارها و نیزارهای آن چشم‌اندازی زیبا به وجود می‌آورد. این تالاب‌ها پناهگاه بسیاری از گونه‌های نادر و در حال انقراض حیوانی و گیاهی است و به عنوان حمایت کننده زنجیره‌های غذایی در پهنه دشت کویر معمن بسیار مناسبی برای استقرار آشیانه و تولید مثل انواع مختلف پرندگان و برخی مهرداران است. این اکوسیستم زیبا هر ساله در فصل مهاجرت میزبان شمار زیادی از پرندگان است. کوه خواجه از آثار معماری بجای مانده از دوره اشکانیان نیز به عنوان تنها عارضه کوهستانی دشت سیستان همچون جزیره زیبا در میان دریاچه هامون قرار گرفته که به عنوان جاذبه تاریخی منحصر به فرد بر جذابیت این تالاب‌ها افسود است. همچنین یکی از قدیمی ترین تمدن‌های کهن ایران در حاشیه این تالاب‌ها شکل گرفته که مظهر آن یعنی شهر سوخته با قدمت بیش از 3500 سال در این منطقه واقع شده است. مجمع تالاب‌های هامون علاوه بر این که بزرگترین و مهمترین دریاچه آب شیرین فلات ایران محسوب می‌شود، به دلیل اهمیت اکولوژیکی خاص خود از جمله زیستگاه‌های منحصر به فرد پرندگان مهاجر به عنوان هفتمین تالاب بین‌المللی در جهان شناخته شده است. در فصل پرآبی دریاچه هامون ماهیگیری و شکار از جمله تفریح‌های گردشگران و مردم منطقه در این دریاچه است. دسترسی به این منطقه بسیار آسان و در تمام فصول برای بازدید مناسب است. برای دسترسی به تالاب‌های هامون از جاده زابل به نهبندان، سراحی میل نادر، پاسگاه نیروی انتظامی وجود دارد که باید از آن به سمت چاه خرما تغییر مسیر داد. با توجه به فصل و وضعیت آب دریاچه، مسافت کمتر یا بیشتری از این جاده را باید رفت تا به آب رسید. برای رسیدن به آن از جاده اصلی حدود 2 کیلومتر در مسیر خاکی باید پیش روی کرد. امیدواریم که فرصت پیش بیاید شما دوستان عزیز هم به این منطقه و مجمع تالاب‌های هامون سفر کنید، از این منطقه دیدن کنید و لذت ببرید. از همراهیتان با برنامه امروز ایران گشت سپاس و تشکر. تا برنامه آینده که یکی دیگر از تالاب‌های بین‌المللی ایران را خدمتان معرفی می‌کنیم، همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
مشهد مقدس.
صدای همدلی و همزبانی.
شب را سحر کنی غم دنیا را.
از سر به در کنید، قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر به در کنید.
چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که خودش شرکت داشت،
آمریکا
نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که در 20 دقیقه پیش رو فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه دوستان عزیز نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته امریکا. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدمتان هستیم، اما نخست عناوین مهم. کاهش شدید محبوبیت جو بایدن، هشدار نمایندگان کنگره آمریکا به بایدن به دلیل حمایت از رژیم صهیونیستی، و پیروزی ترامپ در انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی و شکست نیکی هیلی. خب شنونده برنامه امریکا نگاه از درون هستید. یکی از رخدادهای مهم امریکا که بازتاب داشته ای روزهای اخیر ای که محبوبیت جو بایدن رئیس جمهور فعلی ایالات متحده به پایین ترین حد خود رسیده و طبق آخرین نظرسنجی گالوپ محبوبیت بایدن در این ماه به 38% کاهش یافت. این میزان محبوبیت تنها 1% با پایین ترین سطح محبوبیت بایدن در گذشته فاصله دارد. اکثریت رای دهندگان آمریکایی از دولت بایدن ناراضی هستند. این نظرسنجی که در آن بیش از 1000 آمریکایی شرکت کردند نشان می‌دهد که تنها 38% از پاسخ دهندگان ریاست جمهوری بایدن را تایید می‌کنند، در حالی که اکثریت 59% نقش او را به عنوان رئیس جمهور آمریکا تایید نمی‌کنند. این نظرسنجی از اول تا 20 ماه فوریه انجام شده است. آخرین میزان محبوبیت بایدن 3% کمتر از رتبه او در ژانویه است که 41% بود. پیش از این رئیس جمهور آمریکا در نظرسنجی‌های انجام شده توسط مؤسسه گالوب در ماه‌های آوریل، اکتبر و نوامبر 2023 محبوبیت کم سابقه 37% را برای خود ثبت کرده بود. در این نظرسنجی میزان محبوبیت بایدن بر اساس 5 موضوع کلیدی بررسی شده که به ترتیب عبارتند از وضعیت اوکراین، اقتصاد آمریکا، روابط خارجی، مهاجرت و در نهایت جنگ در غرب آسیا. بایدن کمترین نمره را در مهاجرت به دست آورده و تنها 28% از رای دهندگان سیاست‌های مهاجرتی او را تایید کردند. این نظرسنجی در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد سن بایدن انجام می‌شود. اخیراً بایدن نشست‌های مربوط به جمع‌آوری کمک‌های مالی را پشت درهای بسته برگزار می‌کند. این حرکت باعث شده توجه خیلی ها به این سوال جلب شود که آیا این پیرمرد 81 ساله واقعا خواهد توانست از پس سختی های کار ریاست جمهوری برای یک دوره دیگر براید یا خیر. با این حال دولت بایدن هر گونه نگرانی در این زمینه را رد کرده است. شنونده برنامه امریکا نگاه از درون هستید. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان خدمتتون بگوییم که رویکرد ناعادلانه و طرفدارانه دولت بایدن از رژیم صهیونیستی موجب شده تا برخی سیاستمداران مستقل امریکایی و نیز جناح پیشرو حزب دموکرات انتقادات زیادی از رویکرد حمایتگرانی دولت بایدن در قبال رژیم صهیونیستی مطرح نمایند. پرامیلا جایپال نماینده کنگره و رئیس گروه پیشرو کنگره آمریکا گفته که زمان گوش دادن به خشم ناشی از حمایت دولت بایدن از جنگ اسرائیل در غزه فرا رسیده است. وی گفت مردم از سیاست و مواضع جو بایدن در مورد غزه و حمایتش از جنایات اسرائیل ناراضی هستند. گروه موسوم میشیگان گوشکن در ایالت میشیگان آمریکا با حمایت قانونگذاران برجسته ایالتی و محلی در تلاش است تا 10,000 دموکرات غیر متحد برای انتخابات مقدماتی این ایالت در سه‌شنبه آینده جمع‌آوری کند. هدف این اقدام هشداری به جو بایدن است که در صورت تداوم حمایتش از اسرائیل و امتناع از درخواست‌ها برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه، رأی این افراد را از دست خواهد داد. در ایالت میشیگان که محل سکونت جامعه بزرگ اعراب آمریکایی است، مخالفان جنگ از رای دهندگان دموکرات خواستند تا در انتخابات مقدماتی رأی عدم تعهد بدهند تا مخالفت خود را با حمایت قاطع دولت بایدن از حملات اسرائیل که موجب شهید شدن بیش از 30,000 فلسطینی در غزه شده اعلام کنند. جایپال در پیامی در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به نمایش قوی عدم تعهد در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در میشیگان گفت نتایج در میشیگان کاملا روشن میکند که رای دهندگان از موضع آمریکا در مورد جنگ غزه راضی نیستند. این یک مسئله اخلاقی عمیق است و زمان گوش دادن به خواسته مردم فرا رسیده است. با توجه به اهمیت نتایج انتخابات در ایالت‌های میشیگان و نیز پنسیلوانیا، رای دهندگان مخالف حمایت بایدن از جنگ اسرائیل در غزه توانایی تغییر انتخابات را دارند و سازمان دهندگان امیدوارند فشار بیشتری به بایدن برای درخواست آتش بس در غزه وارد کنند. رشید طلیب، قانونگذار فلسطینی آمریکایی و یکی از سرسخت‌ترین منتقدان جنگ مورد حمایت آمریکا در غزه گفت که به جای رأی دادن به جو بایدن در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در میشیگان، با دادن رأی عدم تعهد نارضایتی خود را از نقش دولت بایدن در جنگ غزه و حمایت از اسرائیل اعلام کرده و این امر را دلیل تشویق مردم به ابراز رأی بی‌تعهد در انتخابات آینده عنوان کرد. نکته قابل توجه این که شماری از نمایندگان کنگره آمریکا موضع‌گیری‌های انتقادی از آمریکا و اسرائیل دارند. مادلن دین، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به بی‌صداقتی و دروغگویی متهم و تاکید کرده که هیچ جنگی علیه غیر نظامیان عادلانه نیست. وی که اخیراً به فلسطین اشغالی سفر کرده بود اعلام کرده که حمله به غزه فراتر از دفاع از خود است. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از ابتدای جنگ غزه خود را یک صهیونیست دانست و گفت برای صهیونیست بودن لازم نیست یهودی باشی، من یک صهیونیست هستم. در واقع با چراغ سبز غرب به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی راه را برای ارتکاب بی‌سابقه ترین جنایات و نسل کشی فلسطینی های غزه هموار دیده و هیچ اعتنایی به درخواست‌های جهانی برای توقف این حملات جنایتکارانه ندارد. اما یک رخداد مهم باز هم در مورد حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی انتقاداتی که میشه، وزارت دفاع آمریکا از جان باختن نظامی این کشور که در اعتراض به جنگ باریک غزه خود را در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن به آتش کشید خبر داد. وزارت دفاع اعلام کرده خلبان آمریکایی که در اعتراض به جنگ غزه خود را در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن آتش زد درگذشت. در رابطه با این رخداد تحلیلی به اتفاق بشنویم از محترم امیر موسوی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
من فکر میکنم این خودسوزی این سرباز آمریکایی یک نمونه کوچیک از عصبانیت ملت